أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین صلوات و نعت بفرمایید اللهم صل علی محمد شروع ماه محرم ماه عزاداری اهل بیت ماه عزاداری سالار شهیدان رو به همه مؤمنان و دوستداران امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنم ما این چند شبی که قرار خدمت بزرگواران باشیم فکر میکردم چه موضوعی میتونم مطرح کنم که هم از امام حسین علیه السلام بگیم هم ناظر به وضعیت و مشکلات روز باشه به نظرم رسید موضوعی که انتخاب کردم عنوانش اینه جنگ احزاب کربلا امروز علتی این انتخاب کردم این است که هم جنگ احزاب هم کربلا دو تا واقعیه که نقطه عطف در تاریخ به شما میره یعنی در جنگ احزاب وقایعی رخ داد که حالا انشاءالله این شبایی مقدار بیشتر توضیح میدم اون وقایع چی بود که در اثر اون وقایع وضعیت جامعه اسلامی کاملا زیر و رو شد تا قبل از جنگ احزاب مسلمانان کاملا در تنگنا به سر می بردن در سختی، در فشار، در هجوم دشمن از جنگ احزاب به بعد وضعیت کاملا برمی گرده وضعیت برمی گرده دیگه مسلمان ها دست بالا رو دارن از مهمترین ثمرات جنگ احزاب فتح مکه است یعنی فتوحات شروع میشه دیگه فتح مکه و پیروزی ها این یه نکته است توی جنگ احزاب نکته دوم این است که هم در جنگ احزاب عاشورا هم از این جهت نقطه عطفه یعنی شما میبینید که معاویه اومده همینجوری داره پیشرفت میکنه وضعیت به سمت انعطاد یزید میاد شعارهایی میده جملات مزخرفاتی میگه نعوذ بالله میگه لعب الهاشم و بالملک فلا خبران جا اولا وحی و نزل کسی که به عنوان خلیفه مسلمین نشسته رو منبر شعر میخونه میگه بنی هاشم با حکومت بازی میکردن نه خبری آمد نه وحی نازل شد این خلیفه مسلمینه ببین کفر محضه جامعه به کفر محض رسیده و امام حسین علیه السلام با قیامی که میکنه مانع میشه این کفر محض مستقر بشه وضعیت رو برمیگردونه اما بعد برگشت وضعیت یه تفاوتهایی داره که حالا انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد نکته دوم که موجب میشه این دو تا بحث رو با هم مقایسه کنیم این است که در هر دو تا واقعه دو تا گروه مهم داریم یک گروه مؤمنین راستراسی هن یک گروه منافقین فریبکار فرق مهم جنگ احزاب با کربلا این است که توی جنگ احزاب عموم جامعه فریب منافقین رو نمیخورن پای مؤمنین وای میستن اون تحول عظیم رخ میده تو جریان کربلا عموم مردم فریب جریان نفاق رو میخورن پای امام حسین وای نمیستن و بعد حادثه عاشورا رخ میده و چه ربطی داره به امروز ربطش رو حقیقتش رو بخواید کسی که منو متوجه این ربط کرد مقام معظم رهبری بود مقام معظم رهبری توی یک از سخنرانی‌هایی که چند وقت پیش داشتن گفتن توجه دادن که وضعیت ما وضعیت جنگ احزابه این وضعیت جنگ احزابه یعنی چی؟ برای همین من حرفم این است که من میخوام جنگ احزاب رو توضیح بدم در نسبت با عاشورا که به درد امروز ما بخوره یعنی ما بفهمیم ما الان تو وضعیت جنگ احزاب اگه جنگ احزاب پیروز بشیم یعنی مردم همراهی بکنن میشه آنچه که در جنگ احزاب رخ داد. در جنگ احزاب چی رخ داد؟ شکست تحریم ها، دقیقا تحریم ها رخ داده، تحریم های اقتصادی، تحریم های سیاسی توی همون جنگ احزاب، حالا این رو واردش میشم، شکست تحریم ها و پیروزی های پیاپی مسلمانان. و اگر مردم همراهی نکنند با جنگ احزاب میشه جریان عاشورا. یعنی خلاصه امام حسین شهید شد، اصحابش هم شهید شدن و حکومت یزید مستقر شد. ما در وضعیت جنگ احزابی به سر میبریم. انشاءالله اگه خدا توفیق بده این دهه که خدمت شما هستم، قصدم این است که توضیحاتی بدم درباره جنگ احزاب، بعد ببینید انشاءالله که چجوری همون حرف هایی که تو این جنگ احزاب زده میشد عیناً تو عاشورا زده میشه و عیناً تو جامعه ما زده میشه. همون دوتا گروهی که توی جنگ احزاب بودن داخل مسلمان ها توی عاشورا هستن و تو جامعه ما هستن و حالا ما این که این وسط میدان ببینیم کدوم انجام میدیم، میخواییم شبیه کاری بکنیم که پیامبر تو جنگ احزاب کرد یا شبیه کاری بکنیم که کوفیان تو جنگ جریان عاشورا کردن. یعنی اگه جریان عاشورا هم این ورشو غالبا سخنران ها نمیگن، اگه جریان عاشورا پیروز میشد چجور میشد؟ اگه کوفیا پای رکاب امام حسین وای میستادن چی میشد؟ چجوری تغییر پیدا میکرد؟ این نکته ایست که توی جنگ احزاب یه بار تاریخ به ما نشون داده که چی میشد. برای همین بحث ما انشاءالله ناظر به این خواهد بود. خب جنگ احزاب رو من از مطالب تاریخی میگم، منتها مطالب تاریخی که میخوام بگم انشاءالله عمدش بر اساس قرآن خواهد بود. در قرآن کریم سوره‌ای داریم به اسم سوره احزاب که سوره احزاب به خاطر اینکه همین داستان جنگ احزاب اومده شرح داده توی قرآن کریم به این اسم اسمگذاری شده و این سوره آیات 9 تا 27 سوره احزاب درباره جنگ احزابه. توصیه میکنم امشب که رفتید منزل آخر شب حال یا فردا صبح قرآن رو باز کنید. خلاصه این کتاب کتاب خوبیه، میشناسید دیگه، یک کتاب بسیار معتبری هست، نویسندش هم هیچ مولا درزش نمیره، خیلی خیلی مطمئنه، همه بزرگان هم توصیه کردن بخونیدش. اسمش چیه؟ قرآن کریم. خیلی کتاب خوبیه. تو مشکل ما مسلمان ها اینه که نمیخونیمش. وقتی نمیخونیم وضعیتمون این میشه که هست. من امشب یه مقدار میخوام بگم قرآن بخونید که فردا که میخوام درباره این آیات بحث کنم ببینید که این آیات درباره ما هست یا نه. آقا قرآن بخونیم خیلی زندگیمون عوض میشه. مگه پیامبر نفرمود انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی؟ بقیه چیه؟ و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یه شنیدی که نمیتونی منبر ها حتما شنید همتون. پیامبر چی فرمود؟ فرمود من دو تا چیز میذارم، عترتم که اهل بیتمه و کتاب خدا و این دوتا از هم جدا میشن ها؟ یا نمیشن؟ یا ما که جدا جون کردیم ها؟ این سنی ها رفتن به خیال خودشون قربان چسبیدن، ما هم به خیال خودمون اومدیم به اهل بیت چسبیدیم. دیدی جدا شد؟ جدا میشه یا نمیشه؟ یا نعوذ بالله پیامبر دروغ گفته که قطعا اینجوری نیست؟ یا اونایی که فکر میکنن رفتن سراغ اهل بیت سراغ قرآن نمیرن، یا اونایی که میگن ما میریم سراغ قرآن سراغ اهل بیت نمیان دروغ میگن؟ یا پیامبر دروغ میگه یا مسلمونا؟ و پیامبر خودش چی گفت؟ گفت یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من قرآن رو مهجور قرار دادند. بعد اگه ما بفهمیم قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشه نتیجه چیه؟ اهل بیت مهجورن یا مهجور نیستن؟ آقا کجا مهجورن؟ این همه مجلس ابو عبدالله داره برپا میشه، مگه نه؟ همین تو شاهرود شما چند تا مجلس هست؟ ما همین مجلس دیگه بودیم بدو اومدیم بکنم دیر شد ببخشید اصلاحی میکنم دیگه. این همه مجلس از کجا اهل بیت مهجورن؟ اهل بیت مهجورن یا نه؟ یه سوال، امام زمان علیه السلام ظهور کرده یا نکرده؟ مثلا هنوز به ما خبر ندادن ظهور کرده باشه. اگه شما خبر دارید با خبر بگید. خب آقا امام زمان علیه السلام چرا ظهور نمیکنه؟ در رفت سراغ امام صادق علیه السلام، دلش پر بگه آه کی قیام قائم شما رخ میده؟ حضرت یه سری تکون داد، گفت حتی اذا کمونت العدت الموصوفه به سلاف مئت و به ضعف عشر، ها این 313 تا کامل نشده، بیاد چیکار کنه؟ بیاد دوباره مثل حسین سرشو ببرید؟ آقا اهل بیت مهجورن یا نه؟ خودمون به خودمون مراجعه کنیم ببینیم مهجورن یا نه. قرآن که میدونیم مهجوره. اگه قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن، آی امام حسینی ها، آی امام حسینی ها، قرآن بخونید. قرآن هم نه اینکه فقط قرائت کنید، قرائتش ثواب داره، سر جاش محبوب، اما بخونید. به خدا قسم این کتاب برای ما اومده، برای همه ما. آقا من سواد ندارم، عیب نداره، به یکی بگو برات بخونه ترجمه شو باید بگه. خیلی ساده، در همین هم دو سوره شروع کنید، قرآن بخونیم، زندگیمون عوض میشه. من مدتی شروع کردم قرآن میخونم، غیر از که قرائت میکنم میخونم. حالا میخونم یعنی چی؟ یعنی میخونم خدا چی گفتی به من. اولین بار که این آیه رو خوندم وحشت برم داشت، تکون خوردم. میفرماید سوره انبیاء آیه فکر کنم 7، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. قرآن عربی، اما عربیش با فارسی فرقی نمیدونه. این من آروم آروم میخونم. لقد یعنی قطعا، انزلنا، انزلنا نازل کردیم، انزل نازل، نازل که شنید دیگه، نازل کرد. الیکم، کم یعنی شما، به سوی شما. آقا سوال، خدا قرآن رو به پیامبر فرستاده، به ما، به کی فرستاد؟ به پیامبر فرستاد تا به ما برسه، نه به پیامبر فرستاد که پیامبر بخونه. لقد انزلنا الی رسول الله، نه لقد انزلنا الیکم کتابا، کتابی را، فیه در آن، ذکرکم، ذکر یعنی چی؟ یعنی یاد، حکایت، ذکر یعنی یاد. در این کتاب حکایت شما اومده. افلا تعقلون، افلا تعقلون یعنی چی؟ یعنی بلدن دیگه، اونم عربی و فارسی فرق نمی‌کنه. افلا تعقلون، عقل ندارید، فکر نمی‌کنید، نمی‌اندیشید. خدا خودش تو کتاب خودش میگه من این کتاب رو نفرستم پیامبر بخونه، اهل بیت بخونن، حوزه فقط بخونه، کتاب فرستم برای شما. شما یعنی چی؟ یعنی شما، شما یعنی روحانیت، شما یعنی ائمه، یا شما یعنی شما. من کتاب فرستادم برای شما که توی کتاب چی نوشتم؟ حکایت حال شما رو توش نوشتم. آها ما خوندیم ندیدیم درباره من چیزی نوشته باشه. آها خدا ادامهش فرمود، افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیندازید؟ این عقلت هم به کار میانداز، قرآن رو میخونه، فکر کن روش، ببین چی داره میگه. بعد که فکر کنیم، این حکایت بنده و شماست. آقا موسی منم، فرعونم منم، سامریم منم، اینا هر کدوم ماها هستیم توی موقعیت خاص. یه زمان من میشم فرعون، حالا فرعون حتما باید لشکر داشته باشه، نه تو خونه خودم میشم فرعون، زنم زور میگم میشه فرعون. یه زمان میشم موسی، شروع میکنم کمک کردن به این و اون. یه زمان میشم سامری، سر مردم کلا میذارم. همه اینا ماییم، نه اینکه اینا نیستا، هستن، اما خدا نمیده داستان برای ما بگه. داستانهای قرآن داستان زندگی بنده و شماست، داستانی که تو زندگی ما قرار رخ بده. هر کدوم ما یک روزی قراره یا فرعون بشیم، یا موسی بشیم، یا هارون بشیم، یا سامری بشیم، یا یوسف بشیم، یا زلیخا بشیم، یا داستان قرآن رو بخونید ببینید چی گفته بهمون. من فردا میخوام برم سوره احزاب، برای همین گفتم قبل از اینکه من بیام بحث کنم، خودتون برید بخونید سوره احزاب آیات 9 تا 27، فردا خودتون برید بخونید، بعد با هم دیگه شروع میکنیم خوندن. بعد ببینیم جنگ احزاب چی بود، چی کار میکردن. بعد ماها تو جنگ احزابیم، یعنی بفهمیم کی چی کار میکنه. بعد همین کربلا هم جنگ احزاب بوده. میفهمی واقعه های تاریخی داره تکرار میشه، ما باید بریم تو اون واقعه تصمیم بگیریم. آقا داستان عاشورا داستان امام زمانه. من سال 89 اومدم همین شاهرود شما، سال 91 هم اومدم. سال 89 موضوع بحثم برای این هیئت عاشقان مهدی بود تو اسمتیه، نمیدونم بلدید یا نه. اونجا موضوع بحثم رو گذاشتم عاشورا در مسیر مهدویت. اونجا بهشون گفتم بابا جون تمام مسئله عاشورا اینه که ما یاد بشیم یار امام زمان. یار امام زمان میخوای بشی یا نمیخوای بشی؟ بابا میخوای ظهور کنه یا نمیخوای ظهور کنه؟ میخوای فرج برسه یا نمیخوای فرج برسه؟ دعا میکنی اللهم عجل ولی یک الفرج یا دعا نمیکنی؟ دعای ندبه میخونی یا نمیخونی؟ خب اگه دعای ندبه خوندی، اگه گفتی امام زمان بیاد، بعد اومد چیکار میکنی؟ این کوفی ها 18,000 تا نامه نوشتن، 18,000 تاشون دعای ندبه خوندن، 18,000 تاشون به امام حسین گفتن بیا، اومد چیکار کردن؟ بنده ای که دارم میگم اللهم عجل ولی اکل فرج، دارم دعا میکنم امام زمان بیاد، اگه نفهمم کوفی ها چی کار کردن، منم میرم همون کار تکرار میکنم. اگه نفهمم تو از جنگ احزاب چی رخ داد، میرم طرف منافقین رو میگیرم حالی نمیشه. یک کمی به خودمون فکر کنیم، به خودمون بیاییم باور کنیم، پای کارش باشیم میاد. بابا 313 تا چند تاست؟ همین مسجد شما چند نفر الان؟ کمتر از 300 تا با خانم‌ها حساب کنیم؟ قطعا بیشتره. من جمعیت بیا من بلد میدونم جمعیت بیشتره. آها 313 تا ما پاشیم، پاشیم بلند شیم وایسیم، یه جوری که امام زمان گفتش که میدونی چی کار میکنیم محمد؟ قبلا جای دیگه هم گفتم امنا میگم میدونی چیه؟ ما تا شب عاشورا میای شب غریبانش پا میشیم میریم. خیلی هم شب عاشورا پا میشن میرن. کجا میری؟ میریم خونمون. بابا روزه عاشورا امام حسین شب عاشورا میگه برو، باید بری یا وایسی؟ ها؟ همه شنیدید دیگه روزشو. شب عاشورا مگه امام حسین نگفت برو؟ گفت بیعتمو برداشتم، هر کی میخواد بره بره. چون امام اجازه داده بود اگه کسی بیرفت گناه نمیکرد. درست یا نه؟ امام اجازه داده دیگه، دروغ که نمیگه امام. اول جواب سوال منو بده بعد بریم بحث. امام دروغ میگه یا نه؟ ها؟ شک داری؟ امام اگه گفت برو اجازه داری بری یا نه؟ دروغ که نگفت، پس اجازه داری بری. اما نرفتن. میدونی به کیا میگه برو؟ میگه به همین ماهان هم میگه برو. شب عاشورا میگه برو، ما هم میذاریم میریم، میریم تا سال بعد. آقا که نشد. شب عاشورا گفت برو نرو وایسا. یعنی چی وایسیم؟ یعنی تو خیمه ابو عبدالله وایسا، بگو آقا من خیمه بیرون نمیرم، من اینقدر وای میستم تا روز عاشورا بشه، روز عاشورا نمیزنن در برم. آقا اگه بتونیم شب عاشورا وایسیم، روزش میشه عاشورا. تو برخی روایت هستش که ظهور روز عاشورا رخ میده، روایت مختلفه در باید روز ظهور. برخیش گفته جمعه، برخی میگه روز عاشورا، برخی روزهای مختلف میگه. مسئلهش اینه کی شما آماده میشی؟ این جمعه و جمعه های دیگر حرف است. آماده شدم سه شنبه هم میایی. کی آماده میشی؟ شب جمعه افراد میرن دعای کمین میخونن، راز و نیاز پیدا میکنن، احتمال آماده شدن زیاده. میگه احتمالا روز عاشورا باشه. شب عاشورا مجلس مردم گریه بر ابو عبدالله کردن، همه جمع شدن عاشق حسین شدن، محبت زیاد شده، آمادگی رفته بالا. میگن صبح عاشورا میشه روز ظهور باشه؟ اگه وایسن ملت تو خیمه که میشه، منتها حضرت روز عاشورا دیگه میگن اینا همشون رفتن، اسمشه که اومدن رفتن. آه ما دیر کردیم با اهل بیت، بدی اهل بیت، بدی هم دارن؟ آره بدی دارن، بدی چیزی که خیلی خوبن. میدونی آدم خیلی خوب باشه بد میشه برای دیگران، یه سیلی در گوشمون نمیزنن. میدونی گریه بر ابو عبدالله گناه ها رو پاک میکنه، شک نکن. میدونی چرا گناه رو پاک میکنه؟ آقا من خیلی گناهکارم. میدونی چرا گریه گناه رو پاک میکنه؟ منو در نظر بگی سر تا پا لجنم، کثافتم، آشغالم. اما منی که سر تا پا لجنم، بیاندازنم نه توی استخر، تو اقیانوس. اقیانوس دیدید؟ ما
حالا اگرم از نزدیک ندیدید فیلمش رو دیدید، دریا، حالا دریا رفتید دیگه، دریا دیدید دیگه، دریا مواج بشه چه خبر میشه؟ این دریای خزر با این بزرگیش اقیانوس نیست. آقا اهل بیت اقیانوس، اقیانوس که من دارم میگم کلمه کم داریم، وگرنه بس بگم کهکشان، کهکشان هم باز کوچیکه، من بخوام با اهل بیت مقایسه کنم. حالا من کوچیکشو میگم ما بفهمیم، میگم اقیانوس. آقا من سر تا پا لجن رو بیاندازم تو اقیانوس، این موجای اقیانوس چند تا رو من بزنه چی میشن؟ اصلا کثیفی میمونه. آقا گریه اونجاییه که تو به اهل بیت وصل میشی، اشکت که در میاد یعنی رفتی تو اهل بیت، یعنی وصل شدی به اهل بیت، وصل شدی تو اقیانوس اهل بیت، بیفتی پاک میشی، پاک پاک. فکر کردی الکی مجلس ابو عبدالله راه توی نه؟ فکر کردی حضرت زهرا اسمتو امضا نکرده اومدی اینجا؟ اینا شوخی نیست، اینا واقعیته. آقا چرا برای امام حسین اینقدر راحت گریه میکنیم؟ برای نمیدونم فامیلمون، دیدی فامیلاتون خدای نکرده که از نزدیک آدم از دنیا میره، حالا مثلا طرف پدرش و مادرش از دنیا بره اشکش در میاد، اما فامیل مثلا پسر خالش از دنیا رفته، هر کاری میکنه اشکش در نمیاد. اینجور است یا نه؟ ولی برای ابو عبدالله دو تا روزه میخونم سری اشک هممون در میاد. آخه این ابو عبدالله چی کار میکنه با دل ما؟ میدونی چرا گریه میکنی؟ چون مجلس ابو عبدالله گناهکار که نباید بشینه مجلس ابو عبدالله، میای تو مجلس ابو عبدالله گناهات پاک میشه، اما گناهات پاک میشه بدشانسی ما، بدی اهل بیت اینه که خیلی بزرگوارن. میدونی یعنی چی بزرگوارن؟ یعنی این مجلس میری بیرون بهت اجازه میده دوباره گناه کنی. بابا آقا اجازه نده، خواستم گناه کنم یه سیری بزن در گوشم. آقا شیطان رو تو مجلس ابو عبدالله راه نمیدن، اما شیطان بیرون مجلس وای میسته، وای میسته، حیفیش میاد این ثوابی که گرفتی برات بمونه، نمیذاره بمونه، میگیره ازت. اگه تونست امروز، اگه نتونست فردا، اگه نشد بعد محرم، خلاصه میگیره. دیدی تو محرم یه حال خوبی داری؟ دیدی تو مجلس ابو عبدالله یه حال خوبی داری؟ بعد میری خونه نمیدونم با خانم دعوت بشه، با همسر دعوت بشه، با بچه دعوت بشه، حواس تو جمع کن، شیطان اومد بهانه جور میکنه نتونه خوب بشی، نمونه برات. اگه تو خیمه ابو عبدالله بمونی امام زمان میاد. ما یاد نگرفتیم تو خیمه ابو عبدالله بمونیم، فقط یاد گرفتیم بریم خیمه ابو عبدالله گریه کنیم. خیلی خوبه، همینم دستون درد نکنه، همینجوری حسینی میشی. اما سعی کن تمرین کنی تو خیمه ابو عبدالله بمونی. بعضی بچه هیئت یا هر هفته هیئت میان، چرا؟ میخوان تمرین کنن هر هفته بیان، یاد بگیرن تو خیمه موندن. بعد تو همون هفته دوباره گناه میکنه، دستش میره، عیب نداره، آقا توبه پذیره، هر رو راه داد. اینا روزای شبای دیگه است، حالا نمیخوام به حوضه هر برستم، ولی امشب شب مسلمه. آقا اومده فراخوان داده، میگه بیا، میای یا نمیای؟ آقا ما اهل کوفه اعلام میکنیم به حضرت که ما پایکاریم. اینجا بگیم دیگه، فکر کنی کوفی همشون بد بودن؟ چرا انقدر کوفی ها بد و بیرا میگی؟ حیب ابن مظاهر مال کجا بود؟ مسلم ابن اسدی مال کجا بود؟ بریر مال کجا بود؟ سعید ابن عبدالله حرفی همون که وایساد جلوی امام انقدر تیر خورد تا افتاد زمین، وقتی آقا رفت بالا سرش گفت وفا کردم، این مال کوفه بود. ما اهل کوفه به آقامون اعلام میکنیم امشب میخوایم با مسلم بیعت کنیم. اعلام میکنی یا نه؟ اعلام کنیم. بلکه شما شب اول پاشدی اومدی، یه عده میزنن شب عاشورا فقط میان، دیدی؟ حضرت زهرا نگاهی امشب به دلت کرد، آخو امشب پاشو بیا، مسلم و من فرستادم، پاشو بیا. خب اومدی بگیر، کافی نیست، فایس و پارکا به مسلم، مسلم تو بشناس. بابا امام زمان هم مسلم داره، امام هم دیگه، امام که بیگدار به آب نمیزنه. شنیدی یا نه امام بیگدار به آب زنه؟ امام بیگدار به آب میزنه؟ نه، امام زمان هم مثل امام حسین مسلمشو میفرسته. خب مسلم اومد چیکار کنیم؟ پارکابش وایسا، پارکابش وایسا، چیکار کنیم؟ پارکابش وایسیم، چیکار کنیم؟ یاد بگیریم پارکابش وایسیم. برو قرآن بخون، قرآن و اهل بیت از هم جدا نمیشن. استاد ما که اصلا از قول آیت الله بهجت دعوت کرد، گفت دلت برای امام زمان تنگ شده، دلت میخواد امام زمان تو ببینی؟ خب گفته از قرآن جدا نمیشه، قرآن رو باز کن، قرآن نگاه کن. قرآن یعنی اهل بیت. بعد این چند شب دستمون رو بزنیم تو دست قرآن، بریم سراغ اهل بیت. با قرآن بریم سراغ اهل بیت، چه صفایی داره. مثلا با قرآن بره سراغ اهل بیت، بعد اهل بیت برام قرآن بگه، قرآن برای آدم اهل بیت بشه. بریم مرور کنیم قرآن رو، ببینیم که میتونیم بریم به حسین برسیم، میتونیم تو خیمه ابوعبدالله یاد بگیریم چجوری میشه تو خیمه ابوعبدالله وایسا. بعد که یاد گرفتی انشاءالله امام زمان میاد. ببخشید خیلی طولانی شد، دو سه جمله هم روضه مسلم بخونم. امام حسین میدونی چی میگه امشب به شما؟ میگه وقت بعثت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم ابن اخی. من برانگیختم، خیلی مهمه، برانگیختم، بلندش کردم، قیام کرد، بلند شد. تا باید برانگیزی، باید از جا بکنی، این زندگی دست بکشی، زندگی توی تکون بدی. آقا مشکلات هست، میدونم مشکلات هست، میخوام برم سراغی که توی مشکلات جیگار بکنیم، اما این مشکلات نگیرتت، یه تکونی بخور. اول مسلم رو برمیانگیزانه. چیه مسلم؟ برادرم. آقا مسلم برادرشه؟ میشه برادرش شد، میتونیم برادر امام حسین بشی. مسلم که برادر امام حسین نبود، فکر کردی فقط ابوالفضل برادر امام حسینه. روز عاشورای امام حسین 72 تا برادرش از دست داد. برادرم، پسر، عمو، مرد اعتمادم. آقا مرد اعتماد امامت هستی یا نیستی؟ حالا مسلم، ما که مسلم نیستیم، فعلا بریم جواب مسلمو بدیم. وقت امرته ان یکتب الی بحالکم و رأیکم. من امشب مسلمو فرستادم، به مسلم گفتم برام بگه که چی کار میکنید، چند مرد حلاجی، چی کاره اید. و هوا متوجهون الی ما قبلکم انشاءالله. آقامونم مسلمشو فرستاده، چشاتو باز کنیم مسلم زمانو میبینیم. مسلم داره گزارش میده، گزارشم همین وضعیتی که ما داریم انجام میدیم. اما مسلم آقا رو شهید کردند. چجوری هم شهیدش کردند؟ اومدن دورش رو گرفتن، ناجوان مردانه ریختن در خونش. اقسم لا اقتل الا حرا و این رأیت الموت شیئا مرا. شروع کرد رجز خانی، شروع کرد بهشون حمله کردن، هر کاری کردن، دیدن حریفش نمیشن، تو خونه محاصرش کردن، از بالا سنگ مینداختن، از بالا نیزه میزدن، از بالا همین کاری میکردن. اون پایین وایستاده بود، هر کی جرأت نمیکرد کسی بره جراغش، دیدن حریف این آقا نمیشن. اون محمد ابن اشعث ملعون فریب کاری کرد، گفت مسلم بیا اماننامه میدم به. آقا مسلم چرا اماننامه رو پذیرفت؟ فکر کنی مسلم اماننامه یزید رو میپذیره، اماننامه شم رو میپذیره؟ اون مسلم اماننامه رو میدونی چرا پذیرفت؟ چون دیگه یار نداشت، چون فهمیده بود مردم بیعتگری کردن، چون همه همتش حسینش بود، چون دید حسین رو تنها گذاشتن، میخواستش که یه اماننامه بگیره، یه جوری به حسینش خبر بده. اگه مسلم تو تنها بذاری ممکنه فریب اماننامه دشمن رو بخوره که به امام زمانش خبر بده، اما مسلم ما اینجوری نیست، چون امام زمان ما در معرض خطر نیست. و همین مسلم ما اماننامه دشمن رو هیچ وقت امضا نمی کنه. اگه مسلم اماننامه ابن اشعث و وزیروف، چون فقط یک کار مونده بود براش، دید مردم برگشتن، دید دیگه مردم پای کار نیستن، گفت من زنده بمونم یه جوری خبر رو برسونم. شنیدید همتون دیگه، بعد که میارن توی بارگاه ابن سعد، ابن زیاد زیر بار نمیره، میگه من یه وصیت دارم، عمر سعد فامیلی داشتن، نسبت فامیلی، عمر سعد بیا. به عمر سعد چی میگه؟ دو تا وصیت کرد، یکی اینقدر من بدهی دارم، بدهی منو بده، دوم میگه برو به حسینم یه جور پیام برسون، به حسینم یه جور پیام برسون. 1200 ساله با داریم آخر محرم شب شام غریبان که میشه یواشکی به حسین پیام بدیم آقا نیا، نشد این دفعه، نشد. شاید انشاءالله امسال اینجوری نباشیم. میبرن آقا یه دفعه میبینن اشکاش جاری شد، یکی برمیگرده میگه آدمی که تو اینجور معرکه‌ای وارد میشه وقتی میخواد بکشنش اشکش در نمیاد. چی میگه؟ میگم ما والله لستعب کی علا نفسی، به خدا قسم من بر خودم گریه نمی کنم، ولاله ها من القتل عرسی، من برای خودم مرسی خان نیستم، ولکن ابکی علی الحسین و آل الحسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبر. در ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، هر جا مظلومین هستن، میانمار، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. مشکلات اقتصادی مردم ما رو، بحران ها رو هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام مرتفع بگردان. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.